رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خوش آمد.
خدمت حضرت عالی و همکاران گرامی سلام عرض می‌کنم. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و سلامی توأم با آرزوی موفقیت در این عبادت با شکوه، در این ایام موفق بشن، به خدا هرچه بیشتر مقرب بشن و خداوند متعال درهای حکمت رو آنچنان که وعده فرموده است در اثر روزه به سوی همه روزداران باز بکنه
انشاءالله. تو سحر گذشته درباره این صحبت کردیم که موضوع اصلی ما امر معروف نهی از منکر نیست، بعثت پیامبر و آمادشتن برای ظهوره، اما چون امر خیلی مهمیه چندین سحر داریم روش تأکید میکنیم. تو سحر قبل از بیانات حضرت امام گفتید که قبل از اصلا اتفاق انقلاب و تو بحبوه انقلاب هم دستور داده بودن که یک مجموعه درست کنید، یه ستادی اگه اشتباه میکنم بچه ما درست کنید، برای امر معروف نهی از منکر. و حتی بیانات امام رو هم گفتید قبل از انقلاب که حالا اون عطاری که اشتباه میکنه، اون بقالی که اشتباه میکنه، اون صابری که اشتباه میکنه به دین ضربه ای نمیزنه، به خودش ضربه میزنه. امر به معروف باید به نهادها و دولت و کشور احاطه داشته باشه و خطاهای بزرگ رو، خطاهایی که اینطوری هست از این قبیل هست رو ببینه. میخواستید بیانات از آقا رو هم بگید که دیگه وقتمون تموم شد، تون گفتم که شما وقت گرفته نشه، ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، وعده کردیم که بخشی از البته فرمایشات مقام معظم رهبری رو در این باره با هم مرور بکنیم. خیلی اهمیت داره دیدن فرمایشات ایشون. حالا بازم فرمایشات ایشون مفصل هم قبل از انقلاب هست هم بعد از انقلاب، خیلی شباهت داره با فرمایشات حضرت امام. خب این یک خط روشن دینی و سیاسی است که تفسیر دقیقی از امر به معروف و نهی از منکر انجام میگیره. ولی همین ابتدا توجه بینندگان محترم رو به یک نکته جلب میکنم. ببینید، امر به معروف و نهی از منکر یک ساختاری است که مشارکت مردم رو در اداره امور خودشون حد اکثری میکنه. یک ساختاری است که به مردم اعتبار میبخشه، قدرت میبخشه، ضعیف بودن رو در جامعه تا حد بسیار زیادی برطرف میکنه، قدرتمند شدن نابجا و زیادی بسیاری از افراد و باندها رو از بین میبره. خب حالا یک سوال مطرح میشه، من فقط این سوال رو مطرح میکنم به خاطر جالب بودنش و اینکه روش فکر کنیم تا اهمیت ماجرا رو بهتر توجه کنیم. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مدل میاد مردم رو تقویت میکنه. سوال، حالا اگه مردم نخواستن دینو چی؟ شما میگید برید مردم رو تقویت کنید. خب مردم اگر دین رو نخواستن اون وقت چه اتفاقی میفته؟ یک سوال خیلی مهمیه، هم علاقمندان به دین هم غیر علاقمندان به دین میتونن بپرسن. چرا نمیپرسن؟ خب بپرسن تا جوابش معلوم بشه. البته ما یه روزی رو میخواییم به سوال جواب هایی که
بر
رایج هست اختصاص بدیم و بعد بحث رو بریم جلو، ولی این سوال هایی که رسیده نیست، من دارم خودم مطرح میکنم این سوال رو. خداوند متعال در واقع با توصیه محکمی که دارن برای امر به معروف و نهی از منکر دارن یک اعتماد بزرگ رو به جامعه بشری اعلام میکنن. مردم وقتی که مشارکت داشته باشن، حضور داشته باشن، قدرت داشته باشن، اینها راهی غیر از راه خدا رو انتخاب نخواهند کرد. الان ممکنه مردم اشخاص غیر شایسته رو انتخاب کنن در دنیا، الان ممکنه مردم راه‌های غلط رو برای زندگی در رأی گیری انتخاب کنن در دنیا، حتی در کشور خود ما. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه قدرتمندان از دیکتاتوری مستقیم دست برداشتن به دیکتاتوری غیر مستقیم از طریق رسانه‌های رذل یعنی روی آوردن و اقدام میکنن. رسانه رذل رسانه‌ای است که به مردم دروغ بگه، حقایق رو وارونه جلوه بده، مردم رو مأیوس بکنه تا مردم منزوی بشن، مردم رو مأیوس کنه تا مردم استضعاف رو بپذیرن. چون در فضای رسانه‌ای مرعوب کننده زندگی میکنه بشر، بله بشر ممکنه رأی خطا داشته باشه، ولی واقعا اگر انسان‌ها تحت تأثیر اغواگری نباشن، نوعاً غالباً درست انتخاب میکنن. امر به معروف و نهی از منکر یعنی عموم مردم مشارکت داشته باشن. عموم مردم مشارکت داشته باشن، درست عمل خواهند کرد، غالباً درست عمل خواهند کرد، مخصوصاً در زمان ما، مخصوصاً در آخر الزمان که تجربه بشری راه‌های غلط رو مفتضح کرده در مقابل دیدگان مردم و مردم میدونن اون راه‌ها غلطه، مردم دیگه فریب نمیخورن. پس این که ما بگیم خب کار به مردم سپرده بشود، اگر مردم نخواستن چی، فرضش فرض محالیه. همین الان تو جامعه خودمون کار به مردم سپرده بشود، مردم منافع خودشون نمیخوان؟
چه طبیعیه.
اطلاعات درست داده بشه به مردم، مردم بهترین انتخاب میکنن. در همین دولت قبلی درباره ارتباط با آمریکا و ماجرای برجام، خب برجامیان اطلاعات غلط به مردم دادن، مردم گفتن خب باشه ببین، نداره، مردم ما صلح‌جو هستن، مردم ما از سر عافیت طلبی و تنبلی که رأی ندادن، گفتن خب اگر یک راه معقولی وجود داره چرا به خودمون سخت بگیریم. اطلاعات اگه درست داده میشد، همین احساسی که مردم در سالهای آخر دوره برجامیان داشتن، خب همین احساس رو اولا پیدا میکردن، میگفتن این حرفا خنده داره، ولی اطلاعات قاطع غلط، یعنی یک جوری هم با اعتماد به نفس
محکم
این اطلاعات غلط داده میشد. همیشه همینطور، همین الان مردم مغرب زمین هم با اطلاعات غلطی که بهشون داده میشه دارن زندگی میکنن، اصلا دسترسی به اطلاعات درست گاهی از اوقات ندارن. خب پس مردمی کردن حکمرانی آیا به نفع مردم هست؟
بله.
آیا مردم مصلحت خیش را درست تشخیص میدهند؟ بله، غالبا اینطور هست دیگه. حالا ممکنه موارد شاذ و نادر هم به وجود بیاد، ولی اگر مردم اطلاعات دقیق داشته باشن معمولا درست اقدام میکنن. حالا در تاریخ صدر اسلام ممکن بود این اتفاق بیشتر بیفته که مردم درست انتخاب نکنن، به دلیل فرهنگی که در اون مردم بود و فرهنگ سلطه پذیری بود و فرهنگ خودمسئول ندانی بود، فرهنگ مستضعفی زندگی کردن بود، فرهنگ شیخوخیت و دادن کار دست یک بزرگترهایی که اونا خودشون مثلا ریش و قیچی دستشون باشه و اینها. خب این فرهنگ و کندنش کار سختی بود. الان الحمدلله تو دنیا دیگه این فرهنگ
کار سختی نیست.
بله کار سختی نیست که مردم بیان تو صحنه و کارها رو دستشون بگیرن. منتها هنوز ما به کار فرهنگی نیاز داریم که مردم حاضر بشن بیان، هم مسئولیت اجتماعی خودشون رو بپذیرن، وقت بگذارن براش، و هم در راه تحقق این مسئولیت اجتماعی کار جمعی بکنن، که کار جمعی جزئی از فرایند موفق امر به معروف و نهی از منکر به حساب میاد. خب حالا بریم سراغ وعده‌ای که کرده بودیم و برخی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو در این زمینه با هم مرور بکنیم که ببینید چقدر فضای روشنی است که ما باید این فضا رو بهش توجه کنیم. در یک سخنانی ایشون می‌فرمایند، در روایت آمده اگر امر به معروف نهی از منکر نکنید، اشرار بر شما تسلط پیدا خواهند کرد. پس هدف اول امر به معروف و نهی از منکر نفی تسلط اشراره. بعد ایشون تفکیک میکنن که حالا یه کسی یه گناهی کرد، یه جوونی، یه مردی، یه زنی، نمیدونم نازک پوشید و حجابش چگونه بود، این اگر موجب تسلط اشرار نمیشه در اولویت نیست، این اگر دنبال تسلط اشرار نیست در اولویت نیست. اون جاهایی برید اولویت رو قرار بدید که تسلط در بر اشرار. حالا شما نگاه کنید ببینید سلطه اشرار کجاست، و عباراتی که اگر همین رو سرچ کنن توی به اصطلاح سایت بیانات مقام معظم رهبری میتونن ببینن. بعد میفرماید مردم باید بدونن که وقتی ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر منظور چیه. مردم باید بدونن که در امر به معروف و نهی از منکر ما از اونها چی میخوایم. خیلی مهمه ها، همون چیزی که مردم الان درست و حسابی نمیدونن. بعد یه نکته ای رو میفرماید، این اجازه بدید از رو بخونم. میفرماید در این قضیه بینش سیاسی لازم است. ببینید تشخیص اولویت های اجتماعی بینش سیاسیه.
تشخیص اولویت های اجتماعی بینش سیاسی میخواد.
بله خب این خیلی بحث دامنه داریه، فقط من بعضی از کلمات ایشون رو میخونم خیلی جالبه. میفرماید گرچه من معتقدم در همه کارها اگر انسان سیاسی نباشد نمیتواند حقایق را بفهمد. چند لحظه مکس میکنیم. سیاست یک عطر و بوی خاصی است، مثل این است که شما گلی را میبرید پیش کسی که شامه ندارد، همه چیز را از این گل میفهمد اما یک چیز را نمیفهمد، نمیتونه بوی این گل رو تشخیص بده، رنگش
اینا چیزشه.
بله ببینید چشمش هم کور نیست که بداند که چه میبیند و اینها، ولی شامه ندارد. بعد میفهمد آدم هایی که شامه ندارن، یعنی شامه سیاسی ندارن، بعضی ایشان تا آخر عمر نمیفهمن که شامه ندارن. اینها درک درستی از این قضایا ندارن. سیاست چنین چیزیست، یک حقیقت است که در یک پدیده به وجود می آید و آن را آدمی که بینش سیاسی دارد می بیند. اصلا نمی شود آن را به کسی که بینش سیاسی ندارد نشان داد. چه خوبه دیگه سکوت کنیم یک موسیقی ملایمی پخش بشه. و اینقدر ضربه به اسلام زدن افرادی که در طول تاریخ بینش سیاسی نداشتن و با دانستن قطعاتی از دین حمله کردن به اولیاء خدا، نمیدونم حال همه مردم رو از دین به هم زدن و الی آخر. قرآن سر نیزه است، ما که با قرآن جنگ نداریم اومدن امیرالمومنین بکشن. یه ذره اگه بینش سیاسی داشتن که آقا امر آس قرآن بالا سر نیزه کرده. بینش سیاسی هم خوب چیزیه ها. یه سحر یه آدمی که بتونه از بینش سیاسی صحبت کنه بیارید، یه ماه رمضان از بینش سیاسی سخن بگه، و در تاریخ اسلام خصوصا.
چقدر سالی خوب قبول کنید
شما. منده که واقعا خودم نیازمند این هستم که بینش سیاسی پیدا کنم. مقام معظم رهبری میفرماید برای اینکه شما تشخیص بدید اولویت امر به معروف و نهی از منکر در چیه، این بینش سیاسی میخواد. چقدر مهمه. اگر یه امام جمعه بینش سیاسی نداشته باشه، یه دفعه یک موضوع غیر مهم رو در کنار یک موضوع مهم
قرار بده،
هم از اهمیت اون موضوع مهم خواهد کاست، هم حال مردم رو به هم خواهد زد از اینکه یه موضوع غیر مهم و مهم جلوه داده. هر دوتاش رو ضربه خواهد زد. درسته مرگ بر آمریکا با مرگ بر بی‌حجاب یکیه، از این دوتا وزنشون با هم یکیه. حالا تا ما اینا رو میگیم جزو این سوال هم هست، حالا من به اون سوال ها خواهم پرداخت انشاءالله، که تو مسئله بی‌حجابی رو میگی مهم نیست. آقا ما که داریم میگیم اهم چیه؟
امام فرمودن.
بله دیگه حالا عبارت ها رو از رو خوندیم که به اصطلاح. در یک عبارت دیگری از ایشون یه نکاتی هست که حالا من اگه بگم ممکنه خیلی از اهالی معنوی قبول نکنن از من، طبیعی هم هست، میگن حالا یه طلبه‌ای داره یه سی میگه برای خودش، ولی من واقعا به حکمت و درایت دینی مقام معظم رهبری معتقدم. و قبل از اینکه ایشون رهبر بشن، من که نمیخوام حالا ایشون رو مبلغشون باشم، کسر شأن ایشون هست، ولی شما این عبارت ها رو به عنوان اینکه یک عالم دینی دارای بینش سیاسی، بینش سیاسی رو قبل از اینکه انقلاب بشه و رهبر بشن، تو کتاب های ایشون و تو درس های ایشون هست.
که پارسال یک بخشی از این کتاب خوندید.
همین الان متنی هست مثلا پرحجم میشه من نیاوردم. میفرمان بعضی تصور میکنن امر به معروف و نهی از منکر منحصر میشود به اینکه انسان به فلان زن یا فلان مردی که یک فرع دینی را رعایت نمیکند تذکر بدهد. البته اینها امر به معروف و نهی از منکر است، اما مهمترین قلم امر به معروف و نهی از منکر نیست. مهمترین قلم امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از این بخش ماجرا، از امر به بزرگترین معروف ها و نهی از بزرگترین منکرها. بزرگترین معروف ها در درجه اول قابل توجه ستاد امر به معروف از منکر که سیاسی ترین ستاد مردمی کشور باید باشد. یک مردمی، دو سیاسی. به این دلیل ها، به دلیل اون هم فرمایش قبلی که بینش سیاسی باید داشته باشه، به این دلیل بزرگترین معروف ها. بزرگترین معروف ها در درجه اول عبارت هست از ایجاد نظام اسلامی، حفظ نظام اسلامی. این امر به معروف است. معروفی بالاتر از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی نداریم. هر کسی در این راه تلاش کند امر به معروف است. حفظ عزت و آبروی ملت ایران بزرگترین معروف است. معروف ها اینها هستند: اعتلاء فرهنگ، سلامت محیط اخلاقی، سلامت محیط خانوادگی، تکثیر نسل، تربیت نسل جوان آماده برای اعتلاء کشور، رونق دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کردن اخلاق اسلامی، گسترش علم و فن آوری، استقرار عدالت قضایی و عدالت اقتصادی، مجاهدت برای اقتدار ملت ایران و ورای آن و فراتر از آن اقتدار امت اسلامی، تلاش و مجاهدت برای وحدت اسلامی. مهمترین معروف ها این ها هستن و همه موظفن در این معروف، در راه این معروف ها تلاش کنن، امر کنن. نقطه مقابل اینها هم عبارت هست از، حالا ما داریم موضوع استغفارهای شبهای قدر رو هم با هم مرور میکنیم دیگه، که کجاها کم گذاشتیم باید استغفار کنیم. خیلی جالبه، آیه سردار سلیمانی، عارف واصل، کسی که بهش میگفتن آقا سالهاست تو اولین شخصیت محبوب کشور هستی، گریه میکرد مثل یک نوجوان شهادت طلب دوران دفاع مقدس، برای من دعا کنید من شهید بشم. من رفتم خانواده شهیدی رو زیارت کردم که ایشون آخرین بار منزل ایشون رفتن حرم، حاجتشون گرفتن و رفتن به شهادت رسیدن، که چجور اونجا زار میزده برای این، التماس میکرده دعا کنید من برم. کسی که دوران دفاع مقدس یه آقای عالمی رو دعوت میکرده، جدای از لشکر، فرمانده لشکر بوده، تو بیا پنجشنبه ها صبح برای خود من کلاس بذار، برای خود من مینشسته اوشون رو روی منبر، رو صندلی، حالا مینشسته جلوش در مقابل اون، نه که بیا این لشکر رو هدایت کن، ما خودمان هدایت شده ایم. درسته؟ ایشون میفهمند اولین سوالی که روز قیامت ازتون میپرسن ولایت فقیه، اونجا ازتون اینو سوال میکنن، شما در ارتباط با تقویت ولایت فقیه چیکار کردی؟ با تعابیر خودشون. بعد میفرماید نقطه مقابل اینها هم عبارت است از منکرها، ابتذال اخلاقی منکر است، کمک به دشمنان اسلام منکر است، تضعیف نظام اسلامی منکر است، تضعیف فرهنگ اسلامی منکر است، تضعیف اقتصاد جامعه، تضعیف علم و فناوری منکر است. از این منکرها باید نهی کرد. مردم اگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر رو بشناسن به عنوان جایی که در جهت مردمی کردن اقتصاد 3-4 تا بیانیه کوبنده داده، مجلس و دولت و قوه قضاییه رو تومارشون رو به هم پیچیده، یا هدایتشون کرده یا محکم ایستاده در مقابل بعضی از مسئولین، میگن بابا دمت گرم چه قوقایی کردی تو. و این ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اقتصاد، در فناوری. الان امسال مقام معظم رهبری سال، نام سال رو چی قرار دادن؟ دانش بنیان، در واقع جهش اقتصادی، دانش بنیان، تولید. خب اگر صدا و امر نهی از منکر که جزء وظایف طبیعیشه، دانش بنیان روش خوب کار کرده بود، ما اینو به عنوان نامه امسال نداشتیم، به عنوان گزارش سالهای قبل داشتیم. بعد مردم از کسی که میبینن آقا نون و آبشون این دوره داره درست میکنه،
حمایت میکنه،
بعد میگه آقا حجابت هم درست کن، میگه باشه چش، شما میگی قبول،
اصلا میشه مبلغش،
درسته، شما میگی من قبول دارم
چون تو برای من داری کار میکنی.
بله، اونایی هم که امر به معروف نهی از منکر میکنن باید مردمی بودن خودشون رو به اثبات برسونن و اصلا خودشون تونسته باشن با همدیگه کنار بیان، مهربانیشون برای من ثابت بشه. بعضی از اینا به همدیگه رحم نمی کنن، بعضی از ما مذهبی ها منظورمه ها، خدای نکرده. خب ببینید، پس در واقع عبارت هایی که از کلمات ایشون من انتخاب بکنم، چون میخوام امروز از امام زمان ارواح الله الفدا روز جمعه است صحبت بکنم و درباره عصر ظهور روایتی رو برای شما بخونم که جالبه، در روایتی آمده. من اجازه بدید دیگه کلمات دیگری از مقام معظم رهبری رو نخونم جز این یه جمله. من به این دلیله که به دلیل این درکی که هوشمندانه ایشون دارن و نگاه دقیقی که دارن کلمات ایشون رو دارم اینجا میخونم، و الا ما از ایشون نقل کنیم نه چیزی به ما میرسه، چه بسا اصلا موجب کسر شأن ایشون هم باشه، خلاف هدف ما تحقق پیدا کنه. میفرماد اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوین ترین، شیرین ترین، کارآمد ترین، کارساز ترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. درسته؟ دیگر نمیان بگوین آقا این فضولی کردن است، این همکاری کردن است، و بعد دیگه عبارت هایی رو از همیاری و همدلی و مهربانی و اینها به کار میبرن که فوق العاده است. و بعد تحلیلی که دارن این که در زمان امام حسین علیه السلام به دوران جاهلیت برگشته بود، چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر در اون ترک شده بود. خب حالا ما میخوایم ببینیم که به سوی ظهور میخوایم حرکت کنیم، پس از ظهور چه خواهد شد که امروز مقدمه سازی بکنیم دیگه. قومی از مشرق قیام میکنن، یوتعون للمهدی سلطانه، یا یوتعون للمهدی یعنی سلطانه، قومی از مشرق قیام میکنن، مقدمه برای ظهور حضرت میسازن. یا باید بگید که آقا شب ظهور یا روز ظهور یه دفعه مردم یه احساس عجیب غریبی پیدا میکنن و وای امر معروف نهی از منکرم اومد، من چرا این حس رو پیدا کردم؟ یا باید اینجوری بگیم، یا باید بگیم آقا که دستور میدن مثل رسول خدا میان از صفر شروع کنن، که اصلا معقول نیست این حرف. پس 1400 سال معطل چی بوده اسلام؟ اگه از صفر شروع کنن که با همون آسیب ها هم که از صفر مواجه خواهند شد. یا باید بگیم این که حضرت پس از ظهور هر اتفاق خوبی رو رقم میزنن، مقدماتش قبل از ظهور
آماده
شد، مثل اون یاران تربیت شده 313 نفر، برخیشون رجعت میکنن، ولی اگر همون هم که رجعت میکنن کسانی باشن مثل یاران ابا عبدالله حسین که فاصله شون با مردم زیاد بشه، مردم میریزن اونا رو میکشن. مگه یاران امام حسین خوب نبودن؟ خب مردم کشتنشون. دقت فرمودید، اینا باید بهش توجه بشه. پس ویژگی های عصر ظهور رو ما باید براش الان شروع کنیم مقدمه سازی. اصلا کل بحث های دولت اسلامی و حکمرانی اسلامی و مردم سالاری اینا همه رو بذاریم کنار، برای ظهور آقای امام زمان علیه السلام چیکار میکنید؟ آیه قرآن درباره عصر ظهور و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر پس از ظهور حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا، میفرماید در سوره حج آیه 41، الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهو عن المنکر ولله عاقبت الامور. کسانی که این مکناهم فی الارض، اگر به اینها قدرت بدین در زمین، در روایت آمده این مال اهل بیت و مال ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا، امام باقر علیه السلام این روایت رو تصریح میکنن، یکی از آیات مربوط به ظهوره. اینها اقامه نماز میکنن. اقامه نماز یه جزئیش نماز جماعته. نماز جماعت خودش مقدمه ایست، آماده سازی جمعیت برای اینکه با هم ارتباط پیدا کنن که امر معروف و نهی از منکر بکنن. خیلی جالبه، یه نفر از کره مریخ بیارید من ببرم توی این مسجدها نماز جماعت عبادتهای ما رو ببینه، حتما سوال خواهد کرد شما اگه بخواید با خدا ارتباط داشته باشید چرا جمع میشید دور هم، چرا مثل صفوف نظامی اینجوری وای میسید از جلو نظام، چرا تبعیت از امام میکنید انگار فرمانده جمع، نظام جمع مگه؟ میپرسه یک کسی از مریخ اومده باشه میپرسه اینو، بعد من اصلا نمیخواد جوابم بهش بدی. اون مریخیه میگه که ولی خدا انگار شما رو میخواد زندگی جمعی بهتون یاد بده ها و ولایت مداری، انگار اینجوریه. اصلا از کره مریخ اومده، نه از هیچ مذهبی از دینی هیچ چیزی خبر نداره. اون وقت جالبه، ما یه جوری نماز جماعت ها رو راه انداختیم تو مساجد که از توش تعاونی تعاون بر رو تقوا در نیاد، میام که الان هم دیگه نماز میخونیم بریم بیرون. من الهی فدای نماز جماعت های الان بشم که کلی شهید تربیت کرده همین مساجد ما. یه وقت من یه حرفی رو میزنم نگن دوستان به من که تو داری همه چیز زیر سوال میبری، نه آقا من میخوام تقویت بشه، همینم هم نبود که دیگه هیچی نداشتیم، که همین باید تقویت بشه. اقامه نماز با قرائت نماز مسلما فرق میکنه. بعد یه نفر اومد پیش یکی از ائمه حضور علیه السلام گفت اگر آن امام ظهور کرد ما از کجا بفهمیم ایشون همونه؟ فرمود ببینید اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر میکنه یا نه، از اونجا معلوم میشه اون صاحب امره. ببینید اگر اینو ما به عنوان یک مدل بگیریم که
یه الگو
بخوایم بگیریم، خب در کنار این چند دقیقه وقت هست یک روایت
دقیقه.
خب یک روایت دیگه میخوام بخونم، فقط قولشو بدم بحثش بمونه برای روزهای بعد. میفرماد قبل از ظهور جان انداختن امر به معروف و نهی از منکر خیلی سخته. چرا؟ بنده تحلیلم اینه که چون زندگی فردی که محصول تمدن غربه، دخالت ندادن مردم خیلی تقویت شده. الان یک کلاسی داره کسی به کار کسی بند. کار نداشته باشه، حال کسی رو نپرسه، اصلا خودش یه کلاسی داره.
همین چرا خوبه توی شهر زندگیمون اصلا همسایه‌مون به ما کاری نداره؟
بله، اصلا امروز برای بعضی ها یه پوزیشنیه به سیاست دخالت نکردن، به امور اجتماعی نپرداختن. این روایت در مورد آخر الزمان قبل از ظهور رو باید صحبت کرد که ما تو اون فضا داریم نبردی میکنیم فرهنگی و فکری که این زندگی جمعی مسئولانه فعالانه برای اصلاح امور رو انتخاب کنیم و این رو بخش جدی معنویت خودمون و سیر و سلوک خودمون بدونیم. من واقعا بی‌انصافی میدونم کسی این بحثا رو بگه مال ماه رمضان نیست، ماه رمضان مال سیر و سلوکه. وقت از دو تا عارف بزرگی که آقای بهجت یکی آقای شاه‌آبادی برایشون مطالبی خواهم آورد که ببینن مر عرفان و معنویت همین مسائلی است که ائمه هدا ما فرمودن.
ممنون شما هستیم. آقای سحرم بگید که چون همینطوری که امر به معروف نهی از منکر برای ما و جامعه بد جا افتاده، سیاست هم همینجوری برای ما بد جا افتاده. ما سیاست چیزی دیدیم که میخوای مثلا اینو اونکاری کاری سر اینو کلا این چیزی اینجوری برای جامعه، اون سیاستی که شما میگید امر به معروف شما میگید منم تا حالا با 40 سال سن نشنیده بودم. ممنون شما هستیم.
بیان ننوی نقطه آی آر